و بعد از ظهر است در ایران. خوش آمدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. در نخستین روز از شهریور 1401 خورشیدی برابر با 23 ماه اوت 2022 میلادی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم و در نیم ساعت آینده از پراگ بارانی همراه شما هستم در مجله نیمروزی رادیو فردا با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما بیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم فرشته غازی.
ممنون پروانه. وقت شما شنوندگان محترم بخیر. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بدون اشاره به جزئیات گفته است که بیشتر کشورهای درگیر در مذاکرات احیای برجام با متن پیشنهادی او برای رسیدن به توافق نهایی موافق هستند. آقای بورل در مصاحبه با شبکه اسپانیایی زبان TVE گفته است که او هنوز پاسخی از آمریکا دریافت نکرده و احتمالاً در هفته جاری واشنگتن به متن پیشنهادی او پاسخ خواهد داد. او در این حال گفته است که ایران خواستار چند تغییر در متن پیشنهادی اتحادیه اروپا شده است. واشنگتن هنوز نتیجه بررسی پاسخ ایران به پیشنهاد اروپا را ارائه نکرده، اما یک مقام ارشد آمریکایی روز دوشنبه به خبرگزاری رویترز گفت که تهران از برخی خواسته های پیشین خود از جمله پایان دادن به تحقیقات آژانس در زمینه پادمان ها و خارج کردن نام سپاه از فهرست گروه های تروریستی به عنوان پیش شرط دست کشیده است. در خبر دیگر، محمود سالاری معاون امور هنری وزیر ارشاد میگوید حمایت‌های دولتی فقط شامل جریانی از هنر است که بتواند منشور هنر جمهوری اسلامی را که از طرف روح الله خمینی اعلام شده اجرا کند. او در گفتگو با خبرگزاری ایرنا با مخالفت با ایده مستقل بودن هنر گفت که دولت نمیتواند پول بیت المال را به هنرمندی بدهد که به گفته او کار دلش را انجام دهد. آقای سالاری در بخش دیگری از اظهاراتش هنرمندان مستقل را به توهین به جمهوری اسلامی متهم کرده و گفت هر فردی می‌خواهد به جمهوری اسلامی توهین کند، پولش را از همان افرادی بگیرد که به او می‌گویند توهین کند. این رویکرد مقام وزارت ارشاد در حالی است که در هفته‌های اخیر کارزار فشار بر هنرمندان از جمله سینماگران افزایش یافته است. در همین راستا در حال حاضر دو کارگردان مشهور سینمای ایران، جعفر پناهی و محمد رسولوف، در زندان به سر میبرند. همچنین تعدادی از هنرمندان تهدید شدند در صورتی که از مواضع خود در قبال مسائل اجتماعی عقب نشینی نکنند با ممنوعیت کار مواجه خواهند شد. اما گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد از مقامات حکومت ایران خواستند که به آزار و اذیت و تعقیب قضایی اقلیت‌های دینی پایان دهند و از دین به عنوان ابزاری برای سرکوب حقوق بنیادین شهروندان استفاده نکنند. این کارشناسان در بیانیه روز دوشنبه خود از بازداشت‌های خسرانه، ناپدید شدن قهری اعضای دین بهائی و تخریب یا مصادره اموال آنان عمیقاً ابراز نگرانی کردند. وزارت اطلاعات برخی از بهائیان بازداشت شده را به جاسوسی متهم کرده، اما مستنداتی در این زمینه ارائه نکرده است. بیانیه کارشناسان سازمان ملل متحد چنین اقداماتی را بخشی از یک سیاست آزار و اذیت گسترده‌تر علیه هر گونه اعتقاد متفاوت از جمله در قبال نوکیشان مسیحی، دراویش گنابادی و خدا ناباوران ارزیابی میکند. کارشناسان سازمان ملل متحد در بیانیه خود خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط تمام کسانی شدند که به خاطر گرایش‌های دینی خود در بازداشت هستند. و در خبری دیگر، منوچهر اسماعیلی گوینده هزار صدای دوبلاژ ایران دوشنبه شب بر اثر ایست قلبی در منزل خود درگذشت. آقای اسماعیلی گذشته از صدا آفرینی در دوبلاژ ایران و صحبت به جای بزرگترین بازیگران سینمای ایران و جهان، مدیریت دوبلاژ چندین فیلم را نیز بر عهده داشت. در میان نقش‌های بیشمار دوبله در سینمای ایران میتوان از جمله به صدای او به جای بهروز وثوقی در فیلم‌های قیصر، رضا مطوری و همچنین صدای او به جای بیک ایمانوردی و جمشید مشایخی اشاره کرد. در سینمای جهان نیز صدای او به جای چارلتون هستون، گریگوری پیک، آنتونی کوین و به ویژه نقش‌های کمدی مانند شخصیت کولومبو به جای پیتر پالک یا بازیگران کمدی‌کار مانند تری توماس یا چیچو فراموش نشدنی است که برای هر یک از آنان پیش از صدا پیشگی صدا آفرینی هم کرده بود. پروانه؟
ممنونم از تو فرشته. فرشته قاضی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان، اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید اکثر کشورهایی که در مذاکرات هسته‌ای با ایران حضور دارند با پیشنهاد اتحادیه اروپا موافق هستند و منتظر پاسخ آمریکا هستند. به این موضوع نگاهی خواهیم داشت. در این مجله نگاهی داریم به فساد 92 هزار میلیارد تومانی در شرکت فولاد مبارکه اصفهان.
اصفهان نگاه وقتم در رسانه ها مطرح میشه که آقا گزارش ارسال شد به قوه قضاییه. نه، تا دیشبم که من پیگیری میکردم هنوز این گزارش به قوه قضاییه نیامده.
و به انتخابات فدراسیون فوتبال و احتمال رد صلاحیت مهدی تاج نگاهی خواهیم داشت.
ببینید چرا من اومدم این چشم فرمودید و منظور دون آقای تاج؟ من ما تو دوره‌ای که بودیم ما دو دوره صعود به جام جهانی داشتیم.
به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بدون اشاره به جزئیات گفته است بیشتر کشورهای درگیر در مذاکرات احیای برجام با متن پیشنهادی وی برای رسیدن به توافق نهایی موافق هستند. واشنگتن هنوز نتیجه بررسی پاسخ ایران به پیشنهاد اروپا را ارائه نکرده، اما یک مقام ارشد آمریکایی روز دوشنبه به خبرگزاری رویترز گفته است تهران از برخی خواسته های پیشین خود کوتاه آمده است. همراه هستیم با همکارم هانا کاویانی که به این موضوع پرداخته. هانا، موضع‌گیری های بسیاری داشتیم از سوی مقام های آمریکایی درباره متن پیشنهادی و واکنش های تهران. چه موضع‌گیری هایی صورت گرفت در روزهای اخیر به این مسئله؟
درسته پروانه، شاید از صحبت‌های نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا شروع بکنیم که شب گذشته بار دیگه در نشست خبری روزانه‌ای که داره در واشنگتن بسیار مورد سوال قرار گرفته. کمی ابهام وجود داره، کمی که نه، خیلی ابهام وجود داره پیرامون مسئله برجام، اینکه موضع آمریکا چیست، نتیجه چه خواهد شد. برای همین خبرنگاران بیشمار سوال میکنند از مقام‌های آمریکایی، حالا چه به صورت رسمی که در نشست‌های خبری است و چه به صورت غیر رسمی. اول رسمیش رو صحبت بکنیم. نت پرایس میگه که ما در حال بررسی هستیم، اگر این بررسیمون به پایان برسه یک روز رو هم تلف نخواهیم کرد. به نوعی پاسخی است به اون صحبتی که دیروز در تهران مطرح شده بود که آمریکا داره تعلل میکنه در پاسخ دادن. یک چیزی که نت پرایس میگه که ما در روزهای گذشته هم اینجا دربارش صحبت کردیم، مسئله اینجاست که میگه ما که نمیتونستیم همون موقعی که ایران پاسخ داد پاسخ بدیم، به خاطر اینکه جواب ایران که یک بله صریح نبود. ایران بله رو گفت با یه سری خواسته و ما باید اون خواسته ها رو بررسی میکردیم و حالا داره نتیجه بررسیمون به پایان میرسه و این رو به طرف اروپایی اعلام میکنیم و سعی میکنیم که هرچه زودتر این کار رو انجام بدیم با دقت کافی که چنین مسئله مهم و حساسی لازم داره. اما آقای پرایس در این حال میگه که ما از این هم استقبال میکنیم که ایران به نظر میاد که از برخی مواضع پیشین خود، از خواسته هایی که نمیشد اصلا مورد مذاکره قرار بگیره، کوتاه اومده یا عقب نشینی کرده یا اون خواسته ها رو کنار گذاشته. میدونیم که در روزهای گذشته صحبت درباره حذف این خواسته ایران بود درباره اینکه نام سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده خارج بشه، اگرچه که در تهران حالا بعد از اینکه این مسئله خبری شد یه کسی مثل آقای مرندی مشاور رسانه تیم مذاکره کننده میاد میگه که ما اصلا خواستمون این نبوده که سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی بیاد بیرون. خلاصه در این زمینه یک تناقض‌گویی‌های وجود داره. اما اون چیزی که ما الان با گزارش خبرگزاری رویترز میبینیم، رویترز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی که روز دوشنبه با این خبرگزاری دیروز صحبت کرده، نه تنها به مسئله گروه‌های تروریستی اشاره می‌کنه، بلکه میگه که ایران اون خواسته و پافشاری خودش برای بسته شدن پرونده پادمانی آژانس رو هم ازش عقب نشینی کرده. این یه کمی مسئله است که به نظر میاد باید با احتیاط بهش نگاه کرد، با توجه به صحبت‌هایی که ما در طول هفته‌های اخیر بارها از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی شنیدیم، مگر اینکه تغییری در زمانبندی بسته شدن این پرونده داشته باشه جمهوری اسلامی ایران. مثلا بگه که ما میتونیم توافق بکنیم که برجام احیا بشه، اما میدونیم که از زمانی که توافق بکنن تا زمانی که این برجام به طور کامل احیا بشه یک بازه زمانی هست، صحبت از مثلا 45 روز هست یا 60 روز هست، صحبت‌های مختلفی است. در این بازه زمانی شاید مثلا ایران توافق با آژانس بکنه که بخواد به پرسش‌های آژانس پاسخ بده، اما اون چیزی که می‌دونیم این هستش که از سوی آژانس هم رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داره صحبت از این می‌کنه که من این پرونده رو بدون پاسخ کافی از سوی ایران نخواهم بست.
سپاسگزارم. هانا کاویانی همکارم با ما بود با نگاهی به پرونده هسته‌ای ایران و واکنش مقام‌های آمریکایی به پیشنهادهای تهران. اما با انتشار جزئیات بیشتر از گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی درباره فساد حدوداً 92 هزار میلیارد تومانی در شرکت فولاد مبارکه اصفهان، واکنش ها نسبت به این گزارش ادامه دارد. یکی از نمایندگان مجلس از ارسال این پرونده به قوه قضاییه و شروع بررسی آن خبر داده و ابراهیم رئیسی هم خواستار برکناری متخلفان پرونده شده است. بیشتر بشنویم از مهیار طهماسبی.
واکنش ها به بزرگترین فساد مالی افشا شده در ایران ادامه دارد. بیش از 91.800 میلیارد تومان تخلفات مالی شرکت فولاد مبارکه اصفهان که در گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی آمده. بنابراین گزارش، شرکت فولاد مبارکه طی سالهای 98 و 99 بیش از 2 میلیارد و 600 میلیون تومان به اداره کل اطلاعات استان اصفهان، بیش از 2 میلیارد و 500 میلیون تومان به استانداری اصفهان، بیش از 1 میلیارد و 500 میلیون تومان به حساب نیروی انتظامی شهرستان، استان و کشور و بیش از 6 میلیارد و 300 میلیون تومان به حساب سپاه صاحب الزمان استان، پایگاه بسیج و وزارت دفاع پرداخت کرده است. همه این پرداخت‌ها در پاسخ به درخواست مدیران نهادهای فوق و فرماندهان نظامی و انتظامی آنها صورت گرفته است. در پاسخ درخواست‌های مشابهی از سوی ائمه جمعه و نمایندگان مجلس، بیش از 1 میلیارد و 400 میلیون تومان به ائمه جمعه و ستاد اقامه نماز استان اصفهان و بیش از 900 میلیون تومان در وجه حوزه علمیه، بنیاد بین‌المللی غدیر و ستاد برگزاری نماز جمعه استان هرمزگان پرداخت کرده. این نهادها در کنار ده‌ها نهاد دولتی، امنیتی و نظامی و انتظامی دیگر، علاوه بر دریافت‌های نقدی، مبالغ قابل توجهی، تسهیلات، کارت هدیه، خودرو و ویلا و مسکن از شرکت فولاد مبارکه دریافت کردند و این تنها بخش کوچکی از سیاهی این تخلفات 92 هزار میلیارد تومانی است. در مقام واکنش، مسئولان بیان که اشاره‌ای به دریافت کنندگان این مبالغ و هدایا کنند، تنها مدیران و مجموعه فولاد مبارکه را مورد بازخواست قرار می‌دهند. از جمله ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران دستور داده تمام کسانی که تخلف آنها در فولاد مبارکه محرز شده از کار برکنار شوند و به تخلفات آنها رسیدگی شود. پیشتر مدیرعامل بورس تهران از تعلیق نماد معاملاتی فولاد مبارکه در این بازار خبر داده بود و حجت الله فیروزی نماینده مجلس گفته بود که گزارش تحقیق و تفحص به قوه قضاییه ارسال و شعبه ویژه در دستگاه قضایی برای رسیدگی به این تخلفات تشکیل شده است. با این حال صبح روز دوشنبه غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه گفت که گزارش تحقیق و تفحص به قوه قضاییه نرسیده است.
متاسفانه نگاه کردم در رسانه‌ها مطرح میشه که آقا گزارش ارسال شد به قوه قضاییه. نه، تا دیشبم که من پیگیری می‌کردم هنوز این گزارش به قوه قضاییه نیامده.
آقای اژه‌ای که در جلسه شورای عالی قوه قضاییه سخن میگفت، هیچ واکنشی نسبت به تخلفات مالی فولاد مبارکه در ارتباط با دستگاه قضایی کشور نشان نداد. از جمله پرداخت 300 میلیون تومان برای تجهیز ساختمان دادگستری زرین شهر. آنطور که در گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس آمده، شرکت فولاد مبارکه در طی دورانی که تحت بررسی و تفحص این کمیسیون قرار داشته، بدون هیچ قراردادی 22 میلیارد تومان به صدا و سیما و 417 میلیون تومان به افراد تأثیرگذار در رسانه‌های اجتماعی برای مقابله با فعالیت این کمیسیون پرداخت کرده است. علارغم این مخارج، اما گزارش تحقیق و تفحص منتشر شده. اما آیا جز مدیران و مسئولان فولاد مبارکه عزمی برای برخورد با دریافت کنندگان این مبالغ نجومی از صدا و سیما و سپاه پاسداران و ائمه جمعه تا مدیران دولتی و وزارتخانه ها وجود دارد؟ و آیا با بررسی و تحقیق و تفحص از سایر صنایع و شرکت های مادر در ایران در حوزه های پتروشیمی، انرژی و صنایع و معادن ارقام و آمارهای تخلفات مالی بیشتری آشکار نخواهد شد؟
مهیار طه‌مصبی گزارش می‌داد. اما اگر درباره این گزارش یا سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، می‌تونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
اون زمانی که این غارت 3000 میلیاردی رخ داد، فرمودن کش ندهید. خب نتیجه کش ندهی چی شد؟ اون 3000 میلیارد که ملاخور شد تو همین روزا که صحبت نان و کوپونی و گرسنگی و گشتن دنبال رزق و روزی از سطل زباله هست، 92000 میلیارد تومان دوباره لوتیخور و ملاخور شد. خب هر آدمی از خودش میپرسه، کسی که اینقدر قدرت داره، همه امور در دست اونه، از طرف خدا منصوب شده، نایب امام زمانه، فرمانده کل قواست، قوه قضاییه رو تعیین میکنه، مجلس خبرگان رو تعیین میکنه، شورای نگهبان رو میگماره، اصلا چه کاری هست که دست اون آدم نباشه؟ آیا اگر نمیگفت کش ندهید، دستور میداد پیگیری کنید، امروز دوباره این اتفاق می افتاد؟
بابا ما تا کی باید این بازی رو تحمل بکنیم؟ آیا اروپا و آمریکا نمیخوان متوجه بشن که این حکومت قابل اصلاح نیست؟ حالا به خاطر جنگ اوکراین، به خاطر چند تا بشکه نفت که توی بازار بیاد و به منافع خود این کشورها کمک بکنه، حاضرن هر امتیازی رو به این آخوندای سلطه‌گر مستبد بدن و دوباره این مریضی رو که روی تخت افتاده در حال مرگ با یه سرم سرپاش بکنن فعلا تا ببینن بعد چی میشه. مردم ایران خسته شدن به خدا به خاطر تمام این رفتارهای غلطی که اروپا و آمریکا از انقلاب تا الان به وجود آوردن و با اینا مماشات داشتن، ما رو نابود کردن و واقعا دنیا رو هم دارن به فنا میکشونن.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
جمهوری اسلامی همواره تلاش می‌کند فعالان ساکن خارج از کشور را هدف فشار قرار دهد. در این سیاست از ابزارهای مختلف از جمله تهدید، فشار بر بستگان و نزدیکان ساکن ایران و راه‌های دیگر استفاده می‌کند. سهراب اسدالله محمد وکیل ایرانی ساکن اقلیم کردستان عراق است که در پرونده‌های قضایی مرتبط ایرانیان در این منطقه فعال است. در سال‌های اخیر فشارها و تهدیدها علیه او شدت یافته تا جایی که زندگیش از روند طبیعی خارج شده است. ایلیا جزائری گزارش می‌دهد.
سیاست تهدید فعالان ایرانی در خارج از کشور از سوی جمهوری اسلامی، این بار قربانی یک وکیل دادگستری در اقلیم کردستان عراق است. این وکیل دادگستری که سهراب اسدالله محمد نام دارد به رادیو فردا میگوید
با من تماس برقرار شده و مستقیما اونا تهدید کشتن میکنن اگه ما این پرونده ها رو رصد کنیم و به اونا برسیم.
یکی از فعالیت‌های سهراب اسدالله محمد تشکیل گروهی از وکلا برای پیگیری پرونده‌های قضایی ایرانیان در اقلیم کردستان عراق است. اما یکی از پرونده هایی که منجر به فشار بیشتر بر او شده، پرونده ترور قادر قادری از رهبران حزب دموکرات کردستان است. آقای قادری سال 2018 در استان سلیمانیه به دست 5 نفر که او را تیرباران کردند کشته شد. 4 تن از متهمان این ترور عراقی و یکی هم کرد ایرانی است. فردی که هم در مراسم خاکسپاری قادر قادری شرکت کرد و هم در مراسم ترحیم. پیگیری های سهراب اسدالله محمد منجر به صدور رأی دادگاه و محکومیت متهمان شد. نوا قادری، دختر عبدالقادر قادری، در این باره به رادیو فردا می گوید:
از حکم امروز بسیار خوشحالم. پرونده کاملا خوب پیش رفت. تا حالا هیچ پرونده قتل سیاسی به این مرحله نرسیده. 3 تا از متهم‌ها به اعدام و 2 تای دیگه هر کدوم به 5 سال زندان محکوم شدند.
سهراب اسدالله محمد میگوید به خاطر این پرونده و سایر فعالیت‌های حقوقی هدف تهدید و فشارهای جمهوری اسلامی قرار گرفته است.
در مورد تهدید ما که حدود 2 سال میشه، یعنی 2 سال میشه که تهدیدها خیلی بیشتر شدن. تهدیدها مستقیم و غیر مستقیم.
در جریان این فشارها حتی تماس‌هایی از سوی مقام‌های کنسولی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران با او گرفته می‌شود.
سلام علیکم.
آقای سهراب.
بله بله.
شما وکیل آقای سهراب؟ بله.
بله بله.
من عباس‌آبادی هستم، کنسول ایران.
بله بفرما.
من پناهنده سیاسی هستم و اصلا میشه گفت که این کارگروه وکلا رو که برای کارهای انسان دوستانه تشکیل شده من تشکیل دادم، از طرف حتی سرکنسول جمهوری اسلامی که من صدای رکورد شده دارم به من تلفن زده شده، از طرف نیروهای اطلاعات که خودشون میگن از اطلاعات ارومیه هستیم و باید با ما همکاری کنی، که من این موضوع ها رو و حتی تمام تماسایی که با من داشتن با نیروهای امنیتی اقلیم در میان گذاشتم، ولی متاسفانه کاری از دست هیچ کی بر نمیاد، چون جمهوری اسلامی یا نهادهای هر موقع از یه دری وارد میشن. فقط باید ما احتیاط خودمون رو انجام بدیم، احتیاط داشته باشیم. و اینم بگم که از طرف نیروهای امنیتی اقلیم کردستان ما پوشش، البته من پوشش داده میشیم و تحت نظر اونا هم هستم، اونا هم یه همکاری دارن.
تماس ها به اینجا ختم نشد. تماس هایی از سوی برخی شهروندان عراقی مرتبط با جمهوری اسلامی هم با او گرفته میشود. سهراب اسدالله محمد مربی رشته رزمی کیوکوشین هم هست و در باشگاهی در شهر اربیل فعالیت میکرد، اما از این فعالیت منع شد.
من اخیراً چند ماهی بود که به عنوان مربی باشگاه کیوکوشین کارده در اربیل در باشگاه سپارتا تمرین میدادم. متاسفانه همین چند روز پیش رئیس فدراسیون کارته اقلیم کردستان، البته فدراسیون در اربیل، چه یک جلسه چند دقیقه‌ای به من گفتش که به دلیل اینکه شما سیاسی هستی و نمیشه در کمپ ها و در استاشای ویژه کاراته کیوکوشین کاراته که یعنی مشارکت کنم، و حتی اینم گفتن که حتی وجود یک عکس من در شاید پیج کاراته اونا رو با مشکل روبرو کنه.
او میگوید به خاطر این شرایط آرامش از زندگیش و زندگی خانوادهش رخت بربسته.
خب من احتیاط میکنم در مورد خودم. من حتی فرزندم، خانوادم در یک بلا تکلیفی، در یک وضعیت روحی و روانی به سر میبرن. من حتی کارهای وکالت ما قریب 1 سال میشه که کمتر کردم، یعنی کارهایی که از قبل داشتم اونا رو انجام میدم ولی کار تازه‌ای نمیگیرم. حتی خارج از حوزه قانونی خودم، حوزه پیشه خودم، کارهای دیگر رو نمیتونم انجام بدم. این موضوعیه که طی این تهدیدها انجام شده.
شرایطی که بسیاری از فعالان ایرانی در خارج از کشور با آن دست و پنجه نرم میکنند.
ایلیا جزائری نگاهی داشت به وضعیت سهراب اسدالله محمد، وکیل ایرانی ساکن اقلیم کردستان عراق که با تهدیدها و فشارهای بسیاری از سوی جمهوری اسلامی این روزها روبروست. اما حزب دموکرات کردستان با انتشار توییتی از اتحاد دوباره این حزب و حزب دموکرات کردستان ایران خبر داد. خبرگزاری رویترز هم روز گذشته از اتحاد 2 حزب کرد مخالف جمهوری اسلامی بعد از 16 سال انشاب خبر داده. این گزارش میگوید احزاب یاد شده با انتشار بیانیه‌های جداگانه اعلام کردند که مذاکرات آنها منجر به اتحاد دوباره شده. حزب دموکرات کردستان در سال 1324 تأسیس شد، اما بسیاری از اعضای آن در حال حاضر ساکن اقلیم کردستان عراق هستند. این حزب از زمان پیروزی انقلاب بهمن 57 دست به مبارزه با جمهوری اسلامی زده و از طرف حکومت جمهوری اسلامی هم به عنوان یک گروه تروریستی شناخته میشه و برخی از رهبران اون هم تا الان به قتل رسیدن. بیانیه مشترک دو حزب میگوید اتحاد دوباره دو حزب صفحه جدیدی در مسیر مبارزه علیه رژیم جمهوری اسلامی و ذهنیتی است که تکثر قومی و حقوق افراد مخالف را انکار میکند. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
اما خبرگزاری ایسنا ساعتی پیش میگوید که نهادهای قضایی و امنیتی صلاحیت میرشاد ماجدی و عزیزالله محمدی را برای حضور در انتخابات فدراسیون فوتبال تایید کردند، اما فعلا خبری از نام مهدی تاج نیست و او نمیتواند روز 8 شهریور در مجمع حاضر شود. حسن کامرانیفر دبیر کل فدراسیون فوتبال هم درباره روند برگزاری انتخابات گفته اقدامات لازم برای برگزاری انتخابات طبق روال قانونی پیگیری می شود تا انتخابات در روز 8 شهریور برگزار شود. همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی ساکن دانمارک. آقای رستم‌پور، چرا مهدی تاج تا کنون صلاحیتش تایید نشده و آیا این امکان وجود داره که رد صلاحیت بشه؟ چه دلایلی پشت پرده وجود داره؟
درود بر شما و شنوندگان محترم رادیو فردا. به طور کلی انتخابات فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی در جوی شدیداً امنیتی سیاسی داره پیگیری میشه. در روزهای گذشته واکنش‌های تند برخی نمایندگان مجلس به نفع یکی از نامزدها و کشمکشی که بین دو نهاد اطلاعاتی وجود داره، و جالب اینجاست که اصلا فیفا تأکید میکنه که به هیچ وجه غیر از مجمع فدراسیون فوتبال کس دیگه‌ای حق نداره دخالت کنه در امور فدراسیون، ولی میبینیم که رسانه‌های رسمی حکومت مشخصا می نویسن که بله، نهادهای امنیتی هنوز درباره مثلا یکی از کاندیداها به نتیجه نرسیدن. یعنی این دقیقا همون نشانه ایه که فیفا تهدید کرده میتونیم انتخاباتتون رو ابطال کنیم و فدراسیونتون رو تعلیق کنیم، ولی خب جدی گرفته نمیشه. کل ماجرایی که هست اینه که بین وزارت اطلاعات که نظر در واقع وزارت اطلاعات که میگم میز ورزش در وزارت اطلاعات، نظرش میرشاد ماجدی اطلاعات سپاه روی مهدی تاج نظر داره، و میبینیم که مثلا ایسنا، خود رسانه هم به همین ترتیب گرایش‌های مختلف رو دارن نمایندگی میکنن. ایسنا میگه که مهدی تاج رد صلاحیت شده از سوی مراجع ذی‌ربط. از این طرف خبرگزاری فارس می‌نویسه که نه خیر، این اتفاق نیفتاده و هر سه نامزد تایید شدن. فضای بسیار عجیب و تأسف‌باریه که به هیچ وجه طبیعتاً برآورده نمی‌کنه نیازهای فوتبال ایرانو، و در نهایت همه چی بستگی داره به اینکه این دو نهاد اطلاعاتی امنیتی آیا درباره گزینه نهایی در آستانه آغاز جام جهانی به توافق برسن یا نه. ولی تا همین جای کارم اوضاع فوتبال ایران به شدت نابسامانه و سر و صدای همه علاقمندان فوتبال در اومده. مدت هاست کسی هم پاسخگو نیست و مسئولیت قبول نمی کنه.
آقای رستم‌پور، این سه نامزد چه پیشینه سیاسی دارن؟ چون بسیار گفته میشه که مرتبط هستن به نهادهای امنیتی، به سپاه پاسداران. درباره پیشینه این افراد اگر برامون توضیح بدید ممنون میشم.
در واقع انتخابات به گونه‌ای برگزار میشه که چهره‌هایی مثل علی دایی، مثل محمد دادکان، مثل علی کریمی و چهره‌های موجه و با کارنامه و بدون سابقه سیاسی اصلا نمیتونن در انتخابات شرکت کنن. حتی میرشاد ماجدی که سابقه‌ای در فوتبال داره به قدری تندروی کرد در ماه‌های اخیر که نشون بدن من جزو حاکمیتم، از ماه محرم تا اظهار نظرهای سیاسی تا واکنش تأسف‌باری که به حمله به زنان تماشاگر در مشهد در بازی ایران و لبنان، که اصلا زنان رو مقصر دونست در بیانیه رسمی فدراسیون. در واقع وفاداری این افراد به حاکمیت که اثبات شده است که به این مرحله رسیدن که ستا بشن، ولی در نهایت اون تنابکشی بین جناها و طرفینی که در داخل حاکمیت نمیخوان فدراسیون فوتبال رو از دست بدن باعث شده که باز بین این ستا هم باز حرف و حدیث برقرار باشه و چه بسا تا هشته شهری و روز مجمع معلوم نشه که بالاخره کدوم اینا تونستند رضایت خاطر نهادهای تصمیم گیرنده رو جلب کنن. میبینیم که اصلا وزارت ورزش تقریبا هیچ کار است، مجمع فدراسیون هم به یک معنا هیچ کار است، چون خود همون اعضای مجمع هم با همین فرایند انتخاب شدن. اونا هم منتظرن ببینن که نهادهای امنیتی کشور در نهایت بله. چه کسی رو انتخاب میکنه که اونا هم مهر تایید به اسمش بزنن.
سپاسگزارم. مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی ساکن دانمارک همراه ما بود. اما این مجله نیمروزی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با رضوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا بمانید. روز خوش.